پی روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
مقلده سلو خامنه‌ای هستم، میخواستم ببینم که امروزه با این سبک جدید لوله کشیه داخل منازل، چه معمولا یک مخزن آب گذاشته میشه و بعد از اون یه پمپ قرار میگیره، بعضی از لوله کشیه اینطوری که بعد از پمپ یه دونه مخزن تحت فشار 20 لیتری یا حالا یا 40 لیتری حدودن قرار میدن تا اینکه این مخزن تحت فشار پر میشه و بعد از اون استفاده میشه از این مخزن، اما موقتا ارتباطش با آب شهر قطع میشه. خواستم ببینم حکم طهارت با این آب چی میشه، آیا پاک کننده است این آب یا نه؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
زمانی که پمپ داره کار میکنه و متصل به آب لوله کشی شهریه که وصل به کره، و زمانی که پمپ این آب رو یا حالا اون مخزن یا پمپ آب وصل به کر رو قطع میکنه، اگر مجموع آبهای متصل داخل خونه که متصل به بیرون نیست، اینا که متصل به همان مجموعاً تا برسه اون شیری که شما دارید استفاده میکنید، اگر 384 لیتر یا بیشتر بشه، خود این آبها کر هستن و حکم وصل به کر دارن. بر فرض اینکه کمتر از این باشه و آب قلیلم باشه، آب قلیلم برای آبکشی مشکلی نداره. با آب قلیل هم اگر بخواد آبکشی کنید، در ظروف اگر نجس باشن سه مرتبه آبکشی میکنید، اما در غیر ظروف اگر بول یعنی ادرار باشه دو مرتبه، و اگر نجاست های دیگه باشه بعد از برطرف شدن این نجاست یک مرتبه که آب بکشید کفایت میکنه. البته در آب قلیل از غسالش باید اجتناب کرد. اون آبی که برای آب کشی به کار میبریم میگیم غساله، اون آبی که از اون شیر جدا میشه و میریزه، این غساله رو باید ازش اجتناب کرد.
آیا مجازیم به هنگام اذان وقتی که نماز جماعت از رادیو تلویزیون پخش میشه به امام جماعتی که داره نماز رو به صورت زنده میخونه اقتدا کنیم، و آیا ثواب نماز جماعت در این صورت برای ما منظور میشه، و آیا اقامه نماز ما به این صورت درسته و اشکالی به نمازمون وارد نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح میدهند.
در نماز جماعت حضور عینی و فیزیکی شرط. پس اگر جای امام جماعت حاضر هست ولو خیلی وسیع باشه اونجا و مثلا چند هزار نفر وایسادن نماز جماعت میخونن، من ممکنه بعد از 100 متر 200 متر به امام متصل بشم اما توسط مأمومین، این نماز درسته و جماعت ثواب بیشماری داره. اما اگر به صورت فیزیکی و عینی در اونجا حاضر نباشن، مثل همین مفروض سوال که این شخص مثلا نشسته در مقابل تلویزیون و داره پخش میشه، مستقیم هم هست ولی اینجا حق اقتدا نداره چون به صورت فیزیکی در مکانی که امام حضور داره این شخص حضور نداره، نماز جماعت باطل هست. به این صورت به تبعش ممکنه حمد و سوره رو نخونه، نماز فراداش هم باطل بشه. لذا حضور عینی در اون مکان لازم هست تا جماعت منعقد بشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یه دختری آوردم، دختر برادرم، بچه ندارم، شوهرم ندارم، بچه را آوردم، زف کردم، بزرگ کردم، شوهر دادم اینا. اون وقت یه خونه ای دارم، یه خونه کوچککی، صدونش دادم به اون، صدونش دادم به خیریه، میخواستم ببینم. یه خواهرم دارم، خواهرمون بعد مالیش خوبه، میخواستم ببینم حالا من گناه کردم یا نکردم. این خونه رو به خواهرم ندادم، به دخترم دادم. یه مسئله دیگرم دارم، نه یه خمسی بده کارم، میخوام بدم خمسی ما. میخواستم یه مقدارش بدم به یه جوونیه، میخواد زن بگیره، زن گرفته، عقدم کرده، ولی میخواد بره مشهد، پول نداره که برد مشهد و بیاد با زنش برن تو خونشون. اون وقت میخواستم ببینم میتونم یه مقدارش به اون بدم یا نه.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند.
اما در مورد سوال اول، انسان در حال حیات حق داره به هر شکلی که مایله در اموالش تصرف کنه و تمام یا قسمتی از اونو به اشخاص حقیقی یا حقوقی ببخشه، ولی چند نکته رو باید رعایت بکنه. اول اینکه تمام اموالش رو بذل و بخشش نکنه، بلکه قسمتی رو برای ورثه نگه داره. دوم اینکه اون چه رو به دیگران میبخشه تحویلشون بده یا سند رسمی رو به نام اونها منتقل بکنه، چون در غیر این صورت بخشش مذکور فایده‌ای نداره و مال مورد نظر به اونها منتقل نمیشه. سوم اینکه اگر همه اموال یا قسمت عمده اون رو قصد داره ببخشه، برای اینکه بعداً با مشکل مواجه نشه، موقع بخشش شرط کنه که تا زنده است حق فسخ داشته باشه، یا شرط کنه که تا زنده است حق استفاده از اونها رو داشته باشه تا با مشکلی مواجه نشه. و اما در مورد قسمت دوم سوال، مجاز هستید از محل ثلث خمستون به آنها کمک بکنید و بقیه رو برای کمک به سایر نیازمندان و اقامه اوضای علمیه ارسال بفرمایید.
شنونده این نوشته: من مبتلا به ویروس کرونا شدم و به علت ضعف بدنی دکتر به من گفت که روزه نگیرم. آیا بابت این روزه ها باید کفاره هم بپردازم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می‌دهند.
اگر بیم ضرر بوده، روزه بر شما واجب نبوده که اون موقع روزه بگیرید و کفاره هم نداره، فقط مهلت دارید تا سال بعد شما این رو قضا بکنید که بعد که حالتون خوب شد و توانستید قضا کنید.
کسی که اجیر شده نماز و روزه دیگران رو به جا بیاره، اگر مدت و مقدار اجاره را نداند تکلیفش چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله نوریه همدانی،
اون مقداری رو که میدونه و یقین داره به جا نیاورده، باید اون مقدار رو انجام بده. میگه من نمیدونم الان 3 ماه از اون نماز قضا مونده یا 4 ماه. فرمودند به همون 3 ماه میتونه اکتفا کنه، اگرچه بهتره 4 ماه انجام بده. اما همون مقداری که یقین داره و قدر متیقن میدونه که نماز و روزه شخص حالا میت به گردنش هست، همون مقدار رو باید انجام بده و بیش از اون لازم نیست. اگرچه بهتر و مطلوب اینه که اون مقدار رو بیشتر رو انجام بده، ولی همون مقدار کمتر هم انجام بده کفایت میکنه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. شنونده این نوشته اگر فرزندی از پدر و مادری لطمه روحی روانی ببینه و به تشخیص پزشک هم بگن که این فرزند افسردگی گرفته و از کسب و کار بیفته، آیا در این صورت مجاز به شکایت از طرف پدر هستن یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی به این سوال.
مقصود از شکایت اگر منظور این است که به درگاه پروردگار عالم اونجا شما شاکی باشی که خدایا پدرم مادرم مثلا به من ستم کردن، خب ایرادی نداره و شما مظلوم واقع شدی و میتونی شکایت کنی. اگر مقصود این است که به محکمه مراجعه کنی، یعنی به مجتهد جامع شرایط به عنوان حاکم شهر مراجعه کنی و از پدر یا مادرتون بخواین شکایت بکنین، باز هم اگر شما ذی حق هستین و او از حقوق شما تضییع کرده، مثل این که شما را کتک زده بودن و بر شما موجبات دیه مثلا فراهم شده، شما رو طوری زدن که بدنتون کبود شده یا جایتون زخمی شده بوده، خب در این صورت هم اگر اثبات بکنین بیانه اقامه بکنین ایرادی نداره و طبق اون حاکم شهر حکم میکنه و بعد هم شما میتونین حق و حقوقتون رو استیفا کنین. بنابراین هر کسی مظلوم واقع شده باشه، چه از ناحیه پدر مادر باشه چه از ناحیه غیر پدر و مادر باشه، این حق داره که هم استغاثه به درگاه خدا بکنه و پیش خدا شکایت ببره و هم پیش حاکم شهر تا اینکه حقش استیفا بشه. اما اگر صرفا این بوده که شما را از موهباتی محروم کردن و برای شما عقده شده و الان موجب افسردگی شما شده، خب اینو نمیتونین پیش حاکم شهر اقامه دعوا کنین و برای این جهت چیزی به شما تعلق نمیگیره، ولی به درگاه خدا میتونین شاکی بشین. اما توصیه این است که حالا بعد از این همه قضایایی که ازش عبور کردین، پدر و مادر به هر حال از روی نادانی این کارو کردن، این نیست که بگیم یک پدر و مادر فرهیخته با خدا با ایمان دلسوز اولاد و فرزندش بیاد و لطماتی به فرزندش وارد کنه که عواقب اینچنینی مثلا براش داشته باشه. یا اگرم که فرهیخته هستن، شاید ناخواسته مثلا در یه همچین شرایطی قرار گرفتن. از همه این حرف ها گذشته، امروز شما بایستی اولا این جهاتی رو که همچنان در خاطره شما موجب افسردگی شما شده اینو معالجه کنین، یعنی در گذشته نوانید، در گذشته در قل و زنجیر مسائل پشت سر گذاشته همچنان گرفتار نمانید. این البته کمک میخواد، مشاوره درست میخواد، میتونین از اطرافیانتون کمک بگیرین که شما به روز بشین و از اون خاطرات و از اون گذشته هایی که برای شما ایجاد ناراحتی کرده فاصله بگیرین و طعم امروز بودن انسان کامل عاقل بالغی که با صدها امید و آرزو در پیش با توکل به خدا زندگی رو دنبال کنین که اگر به شیرینی این جهت برسین، گذشت از پدر و مادر برای شما بسیار آسان خواهد شد. پدر و مادر هر چه باشن، مؤمن باشن، فاسق باشن، عادل باشن، کافر باشن، هر چه باشن، فرزند اگر این توانمندی رو پیدا بکنه، بتواند از کمبودهایی که اونها برای او ایجاد کردن به راحتی عبور کنه، یا اگر به سختی هم هست عبور کنه و بینه و بین الله اونها رو حلال بکنه، آثار و برکات دنیوی و اخروی این توفیق رو 100% خواهد دید انشاءالله.
با غسل مجازیم فریضه واجب مانند نماز رو به جا بیاریم یا اینکه نه باید باز هم وضو بگیریم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را یادآور می شوند.
کسی که غسل واجب بر عهده‌اش هست غیر از غسل استحاضه کثیره میتونه به اون غسل اکتفا بکنه و لازم نیست وضو بگیره، بلکه در غسل جنابت نباید هم وضو بگیره. اگر غسل مستحب انجام میده مثل غسل جمعه، اگر استحباب اون غسل ثابت باشه مثل غسل جمعه، مثل غسل زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، مثل غسل احرام یا غسل ورود به حرم مکه، در این صورت این غسل هایی که استحبابشون وارد شده با اینها هم لازم نیست وضو بگیره و میتونه به همینها اکتفا بکنه و وضو لازم نیست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
امیدواریم که سوالاتی که در برنامه زمزم احکام بررسی شد سوال شما بوده باشه. اما اگر اینطور نیست، میتونید با رادیو معارف ارتباط برقرار بکنید یا به صفحه زمزم احکام در فضای مجازی مراجعه بکنید و سوالتون رو بپرسید. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف با ما همراه باشید.
قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی.
در مصرف آب صرف جویی کنیم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
سپاسگزاریم که همراهمون هستید دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها به ساعت 20:20 دقیقه رسیدیم و نوبت رسید به برنامه سیره پیشوایان، برنامه ای که سیره اهل بیت علیهم السلام در اون بررسی میشه. کارشناس این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی است. دعوت میکنم نیم ساعت با این برنامه همراه باشید.
علی محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام رضا علیه السلام.
عالمی دارد دلم هر دم به روی روی تو، می کشد سوی خراسانم خم ابروی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاکشون. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، امیدواریم در هر جای میهن اسلامی که صدای ما رو میشنوین سالم و پیروز باشین. شما سیره پیشوایان رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این مجموعه تلاش میکنیم با سیره حضرت امام رضا علیه السلام بیشتر آشنا بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عد فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، کارشناس محترم آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه گذشته کتاب‌های منسوب به ائمه رو معرفی کردند. ایشون در این برنامه کتاب فقه الرضا از کتاب‌های منسوب به امام رضا علیه السلام رو معرفی می‌کنند. بخش اول سخنان استاد آماده است که با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره حضرت امام علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا بود. مناسب دیده شد که در فصلی سخن از کتاب‌هایی که منسوب به حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام است رو مورد بحث قرار بدیم. یک کتاب رساله ذهبیه بود که در برنامه قبل مطرح کردیم. کتاب دوم کتاب فقه الرضا هست که می توانم بگویم که از کتابهای چالشی هست. حدود 10 نظریه در مورد مؤلف کتاب هست و یک بحث مبسوطی هم هست که آیا این کتاب حجت است یا حجت نیست. لازم است به عنوان مدخل بحث این را عرض کنم که همونطوری که از اسم این کتاب پیداست، برخی فقه الرضا رو کتاب تألیف شده از سوی امام رضا علیه السلام دیدند و گفتند که این کتاب کتاب امام رضا علیه السلام هست. خب کتاب کتاب فقهی است که در 119 باب تنظیم شده، از باب مواقیت القضا شروع شده و به باب القضاء و المشیت و الاراده ختم شده. این از کتاب آغاز فقه در حقیقت تا پایان و برخی از مباحث کلامی درش قرار داده شده. منابع اصلی فقه شیعه پس از قرآن دو دسته هستند. یکی جوامع حدیثی که در عصر ائمه اطهار تا یکی دو قرن بعد تصنیف و تدوین شده، مانند کتب اربعه، کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار، که در سده چهارم و سده پنجم تألیف شده. مناسب است که عزیزان پژوهشگر بدانند که علمای پیشین، یعنی از مرحوم کلینی تا مرحوم شیخ الطائفه، هم در عرصه نقلی و هم در عرصه عقلی خدمت کلان و گسترده‌ای به شیعه کردند. اگر اینها آستین همت رو بالا نمی‌زدند و احادیث و مباحث کلامی و تفسیری شیعه را تدوین کنند، چه بسا اثری از شیعه باقی نمی ماند. در 200 ساله نخست پس از دوره حضور امامان شیعه، یعنی 260 قمری تا 460 قمری، 5 عالم برجسته شیعی پایه‌گذاران علوم اسلامی بر اساس مکتب اهل بیت به شمار می روند. آنان دانش‌های اسلامی رایج زمان، یعنی تفسیر، حدیث، رجال، کلام، فقه و اصول را بر اساس معارف و آموزه‌های امامان شیعه تألیف کردند. این عالمان عبارتند از 1. محمد ابن یعقوب کلینی که متوفای سال 329 است، یعنی نیمه اول قرن چهارم، کتاب کافی رو نوشته، کتاب بسیار نفیس، 20 سال از عمرش را هم تو این کتاب صرف کرده. کتابی است که تبویبش که از کتاب العقل والجهل شروع میکنه، هنوزم پس از 1000 خورده ای سال تبویب بسیار دقیقی است و بهتر از او نتوانستند احادیث رو بابگذاری کنند.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی، برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
دو، جناب محمد ابن علی ابن بابوی، معروف به شیخ صدوق، که متوفای 381 هست، نیمه دوم قرن چهارم. 3. محمد ابن محمد ابن نعمان اکبری بغدادی، معروف به شیخ مفید، که متوفای 413 نیمه اول قرن پنجم هست. 4. علی ابن حسین موسوی، معروف به سید مرتضی علم الهدا، متوفای سال 436 نیمه اول قرن پنجم هست. 5. محمد ابن الحسن توسی، معروف به شیخ الطائفه، متوفای 460 قمری هست، نیمه دوم قرن پنجم. این 5 شخصیت با 2 گرایش نقلی و نقلی عقلی به این علوم پرداختند. دو شخصیت اول یعنی ثقت الاسلام کلینی و شیخ صدوق روی کرد منهج نقلی داشتند و سه نفر بعدی یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی با روی کرد عقلی نقلی